همینطور که بارها رهبری فرموده اند در مقوله زن، ما طلبکار عالمیم، ما مدعی هستیم که تمدن جدید غربی در موارد زیادی راه اشتباه و غلط را پیموده است. یکی از غلطهای بزرگ تمدن غرب در حوزه زن و خانواده است. راهی که آنها در افسار گسیختگی شهوانی پای ریزی کردند و پیمودند، یعنی فرو ریختن سلول خانواده، در هم پاشیدن ارزش‌های متعالی و پایین آوردن منزلت و مرتبت زن است. در نگاه و منطق اسلام چند نکته در باب زن، خانواده و مرد مهم است. نکته اول آن که اسلام به همه راه‌ها برای ترقی و سعادت زن احترام می‌گذارد. رشد فردی زن، رشد اجتماعی زن، نقش تربیتی زن، اینها همه در نگاه اسلام معتبر است، با شرایط و قیودی که عرض خواهیم کرد. در منطق انقلاب اسلامی ما امروز مدعی هستیم. نگاه و گفتمان انقلاب اسلامی راه را برای تحصیلات دختران و زنان ما در آموزش و پرورش، تحصیلات عالیه در دانشگاه، تحصیلات عالیه در حوزه‌های علمیه گشوده شد. آمار و ارقام پیشرفت علمی زنان و دختران عزیز ما کم نیست، آمارهای کاملا معتبر و پیشرفته و سطح بالا. در حوزه فعالیت سازمانی، اداری و اشتغال هم با رعایت قوانین و مقررات مسیری باز شده، گام‌های بزرگی برداشته شده. در ایفای نقش اجتماعی زنان ما در انقلاب اسلامی، در دفاع مقدس و در عرصه‌های گوناگون اسلامی و انقلابی نقشی گاهی برتر از مردان ایفا کرده اند. این منطق اسلامه. راه ترقی علمی، راه پیشرفت معنوی، همه راه‌های سعادت و پیشرفت در منطق اسلام مورد تأیید است. اما نکته دوم آن که نگاه اسلام در نقش زن یک نگاه جامع و متوازن است. زن هم باید پشتوانه تربیت درست باشد در خانه، هم نقش مؤثر اجتماعی متناسب ایفا کند و هم مسیر تکاملی خود را درست طی کند. این مجموعه مصالح در کنار هم باید دیده شود. مصالح خانواده، مصالح جامعه، مصالح مرد، مصالح زن و مصالح مادی و معنوی فرد و جامعه. اسلام همه اینها را با هم می‌بیند. از درون این نگاه جامع یک قواعد درست فقهی و اخلاقی بیرون میاد. نگاه فقهی و اخلاقی ما به زن، خانواده و مرد در چارچوب توازن این مصالح است. ما فقط مصالح مادی را نمی‌بینیم، اسلام مصالح معنوی را هم می‌بیند. این یک. دو، ما فقط مصالح فرد را نمی‌بینیم، مصالح خانه و جمع را هم باید دید. و سه، اینکه همه اون تعالی زن در گروی قرار گرفتن در یک منظومه جامع و حاوی همه این مصالح است. این منطق دارد. اگر کسی مصالح معنوی و اخلاقی را ندید، میفته در اون فحشا و منکر که زن ابزار شهوت مرد می شود. حیثیت و هویت انسانی و متعالی او ملکوک می شود. اگر درست ما جامع ندیدیم، خانواده فرو می ریزد، پشتوانه تربیت فرزندان سقوط می کند. این نگاه جامع، این دیدگاه متوازن و کامل، الگوی زن مسلمان که در زندگی و زیست فاطمه زهرا تجلی کرد نتیجه می دهد. روز زن یعنی این. به فضل الهی در انقلاب اسلامی دختران و زنان بزرگی تربیت شدند که گاهی باید همه مردان عالم غبطه آنها بخورند. خانواده های شهدا، مادران چند شهید، همسران و خواهرانی که در عرصه های گوناگون ایثار کردند، جهاد کردند، مقاومت کردند، در قلمروهای علمی و خدمات اجتماعی از خود آثار یادگار ماندنی جای گذاشتند. اینا افتخارات ما هستند. مبادا که موج سهمگین غربی بیاید، حجاب را از ما بگیرد، عفاف را از ما بستاند، دختران و خواهران ما را مبتلای به آلودگی ها کند. این زنگ خطر در خانه همه ماست. این زنگ خطری است که تمدن اسلامی، گفتمان انقلاب اسلامی را تهدید میکند. مردان و زنان ما، دختران و پسران ما اون راه درست را به فضل الهی پیدا کرده اند و پیدا خواهند کرد. همه ما در برابر سلامت جامعه از فساد، افسار گسیختگی، کنار رفتن حجاب و مرزهای شریعت مسئولیم و در برابر خدا باید پاسخگو باشیم. محور دوم روز و دهه بصیرت است. در قم 19 دی داریم که آغاز انقلاب اسلامی بود و نقطه شروعی بود که مردم شریف قم، جوانان و طلاب و دانشجویان و مردم قم آغازگر راهی نو بودند، بنیانگذار یک حرکت جدیدی بودند. 19 دی برای ما هویت است، سند افتخار است، تاریخ ماندگار است، باید بزرگ داشته شود. و 9 دی روز بزرگی بود که یک صحنه شگفت انگیزی در ایران ما رقم خورد. 9 دی هوشمندی و هوشیاری ملت شریف ما در برابر قانون شکنان، در برابر کسانی که تن به قانون ندادند، در برابر قانون و سلامت جامعه فتنه‌گری کردند، فساد انگیختند و موجب اون همه لطمه به کشور شدند. صبحگاه 9 دی روزی بود که اراده الهی از آستین ملت ما بیرون آمد و صحنه خیابان و جامعه ما لبریز از حضور مردان و زنان هوشمندی شد که روز بصیرت را آفریدند و روزی به عنوان الهام بخش پایداری و مقاومت در راه خدا و پایداری در مسیر ولایت را خلق کردند. اون حضور در صحنه، در خیابانها و همه مراکز از روستاها تا مرکز کشور نقطه جدیدی و نقطه عطفی در انقلاب اسلامی بود که فتنه ها را شست و راه را به سوی آینده گشود. در پیش روی ما هم امسال هم 22 بهمن قرار دارد که باید حضور چشمگیر ما صحنه جدید در این شرایط ملی و بین المللی بیافریند، و هم 2 انتخابات بزرگ که باید هوشمندانه و بصیرت همراه با بصیرت در آن حضور مؤثر و قوی داشته باشیم. و نقطه نهایی مسائل فلسطین و غزه در جریان است. در قصه و آزمون بزرگ غزه که برای همه بشریت یک آزمون بود، یک امتحان، خدا جلوی همه بشریت خداست و اون قتل عام و نسل کشی اسرائیل خبیث در غزه بود. در این آزمون و کلاس درس و آزمون ما چند گروه داریم. یکی قبولی ها، کسانی در اینجا قبول شدند، محور مقاومت، مردم شجاع و مظلوم غزه، مردم شجاع و غیرتمند یمن، عراق، سوریه و بسیاری از ملت‌های بیدار عالم اسلام و همینطور وجدانهای بیدار در سراسر عالم، اینها قبولی های این امتحان بودن. آفرین بر شما، درود خدا بر شما که برای مقابله با ظلم و ستم به میدان آمدید، هر کسی به توان خود. و ایران مقتدر ما، دولت و ملت شجاع ما، پذیرفته شده ها و پیشگام های این راه الهی و انسانی بودند. اینها قبولی ها. اما گروه هایی هم مردود شدند، گروه هایی در این آزمون مردود شدند. شورای امنیت، تشکیلات خودگردان فلسطین، برخی از کشورهایی که در منطقه پایگاه دادند به امریکایی ها، ارتباط برقرار کردند با اسرائیلی ها، اینا هم جزء مردودهای این صحنه هستند، برن خودشون رو اصلاح بکنن. در رأس این مردودها امریکای خبیث بود که جنایت کرد، لحظه به لحظه این نسل کشی را حمایت کرد. مرگ بر شما که اینجور جنایت کردید و دفاع از جانیهای بالفطره کردید. اما گروه سوم هم مرددها بودند، مرددها برن خودشون را بازسازی بکنن. بخش مهمی، بخشی، تعدادی از کشورها در منطقه خلیج فارس و جهان اسلام همراهی هایی کردن، اما نه اونطور که بایست همراه حق بشن. اینا نمره کامل قبولی ندارند، علارغم این که همراهی هایی هم داشتند. و انتظارهای بالاتری بود از ترکیه، مصر، عربستان، کشورهای مهم منطقه. انتظار بود که اینها نیرومند، قدرتمند، بدون ملاحظه در کنار عربها قرار بگیرند، فلسطینیها قرار بگیرند، با اسلام و مسلمانها همراهی بکنند. فردا 9 دی هست. ملت بزرگ و رشید ما به فضل خدا در فردا در همه نقاط کشور در صحنه حاضر خواهند شد. در قم هم در مدرسه فیضیه مراسم خواهد بود، صبح ساعت 10. در همه کشور هم ما شاهد این حضور خواهیم بود، حضور فردای جوانان و ملت رشید ما، هم اظهار همبستگی با فلسطین و غزه مظلوم و قهرمان است، هم فریادی از سر بصیرت در دفاع از ارزش ها و ولایت و پیروی از رهبری معظم. و این حضور به فضل الهی فردا حضوری چشمگیر و سازنده خواهد بود، با تقدیم صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. اللهم انصر الاسلام و اهله واخذل الكفر و اهله. اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات، المسلمین و المسلمات. خدایا باران رحمتت را بر ما نازل بفرما. و همینجا درخواست میکنم دوستان عزیز، نمازگزاران بزرگوار، در این شرایط خوشسالی دعای 19 صحیفه سجادیه را بخوانید با حال و تضرع، و از خدا می‌خواهیم باران رحمت و برکتش را بر ما نازل بفرماید. خدمتگزاران به اسلام، مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. شر دشمنان را به خودشان باز بگردان. گرفتاری های ملت ما و امت اسلام را مرتفع بفرما. سلام و درود ما را به محضر انبیا و اولیای الهی به ویژه حضرت ولی از ارواح نافداه ابلاغ بفرما. بر فرج نورانی او تعجیل بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله 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 يا الله 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 الله
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. خطبه های نماز جمعه قم رو شنیدیم که توسط خطیب ارجمند حجت الاسلام بر مسلمین عرافی ایراد شده بود. اینجا معارف هست، ادامه بخش سوم برنامه ها که در محضر شما بزرگواران هستیم. الله 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 يا خب پی میگیریم بخش سوم برنامه ها رو و تقدیم شما شنوندگان گرامی میکنیم. برنامه بعدی رو که خاطرات آرمان هست، بعد از خاطرات آرمان انشالله روایت کتاب اسم تو مصطفی است پخش میشه و بعد از روایت کتاب هم انشالله با پرسمان تاریخی و توضیحات مرحوم حجت الاسلام بر مسلمین استاد پیشوایی همراه شما علاقمندان خواهیم بود. فهرست و زمان پخش مابقی برنامه ها را انشالله در فرصت های آتی عرض خواهم کرد. و اما خاطرات آرمان.
آنچه می شنوید گفتگوها و کشمکش هایی است که در فضای مجازی رخ داده در گروه خاطرات آرمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز رادیو معارف سلام، صبح جمعتون به خیر و نیکی باشه انشالله. با یه برنامه دیگه از برنامه های خاطرات آرمان همراه شما هستیم و انشالله که تا پایان ما رو همراهی میکنید. آرمان که مدیر گروه خاطرات آرمانه مدام به گشت و گذاره و سفر از سفرش نمیفته. هر وقتم سرش با هم سفراش گرم میشه کمتر فرصت سر زدن به گروه رو پیدا میکنه. وقتی هم که فضای گروه از بحث‌های متعدد داغ و ملتهب میشه و کار به دعوا و جنجال میکشه شاکی میشه و به نوعی حضورش نوشدارو بعد از مرگ سهرابه. آرزو با دیدن این وضع گروه و مدیریت نکردن صحیح خانداداشش یه تشری بهش رفت و گفت
آقای آرمان خان حالتون چطوره؟ همینه دیگه، وقتی مجردی پا میشی و به خوشگذرونیت میرسی مدیریت از دست در میره و گروه میمونه و دلنگرونی من و بعضی ناراحتی های اعضای گروه. لطفاً یا درست مدیریت کن یا یه نفر بذار جای خودت.
آرمان با دیدن این پیام کلی عکس از دلار و ریال و سنت فرستاد و گفت
آبجی محترم، این حقوق منه بابت مدیریت این گروه که تقدیم میکنم به شما و فعلا سر و سامان دادن گروه با شما.
حسن آقا هم با کلی شکلک خنده وارد شد و نوشت حالا شما با هم سازش کنید، ما هم قول میدیم رعایت کنیم و نذاریم بین شما دیگه شکراب بشه. حسن آقا ادامه داد ما تو منزلمونیم، از فرزند دلبندم محمد عرفان که تازه از اردوی دانشجویی برگشته سوال کردم که بهشون خوش گذشته یا نه، اونم جواب داده همه چیز تو اردو خوب بود الا یه چیز، بچه ها خیلی اهل نماز جماعت نبودن، بعضیا حوصله داشتن می اومدن، بعضی هم که حوصله نداشتن فرادا می خوندن و بعضی هم اصلا اهل نماز نبودن. عرفان ادامه داد بابا وقتی باهاشون صحبت می کردم چند تا جواب می شنیدم. یه عده می گفتن ما دوست داریم خدا رو یه جور دیگه عبادت کنیم. یه عده دیگه می گفتن حالا بابا مامانای ما که یه عمری نماز می خونن واقعا هیچ مشکلی ندارن و همه مسائل زندگیشون بر وفق مراده؟ یا اصلا چرا باید نماز بخونیم؟ اصلا چرا باید این مدلی نماز بخونیم؟ نماز خوندن اصلا چه فایده ای داره؟ اینا جوابایی بود که محمد عرفان شنیده بود. محمد عرفان ادامه داد بابا راستش من با یکی از اساتید ماجرا رو در میون گذاشتم که آقای عظیمی ضمن استقبال پیشنهاد یک کاری رو داد که خیلی جالب بود. قرار شد سوالی از قبل آماده کنیم و از بعضیا توی اردو بپرسیم و اونو تصویری ضبط کنیم. حالا سوال این بود، با هم بشنویم.
اگه یه دکتر متخصص نسخه رو برای شما تجویز بکنه به اون عمل میکنی یا نه؟ صرفاً اعتقاد داشتن به تخصص اون برای درمان ما کافیه.
حالا جوابها رو بشنویم، خیلی جالبه. علی گفت
مونده ببینم خوب میشم یا نمیشم.
پارسا گفت
دیگه دکتر چیزی تجویز کنه بهش عمل میکنه قاعدتا.
بهروزم اینجوری جواب داد.
خب باید عمل کنیم دیگه، وقتی که یه پزشک متخصص یه نسخه تجویز میکنه اساس علم و آگاهیش این کارو کرده.
سامانم گفت
خودم میرم برای خودم یه چی پیدا میکنم میخورم تا خوب بشم.
بعد از طرح این سوال بود که یه متنی رو به همه دانشجوهای شرکت کننده تو مصاحبه دادیم تا بخونن. حالا متن چی بود؟ اینه.
با توجه به اینکه خداوند نماز و روزه رو برای ما تجویز کرده، آیا این جمله صحیح است؟
دلت پاک باشه کافیه، فرق نمیکنه روزه بگیری و نماز بخونی.
حالا جوابها رو بشنویم. علی:
من خب این جمله خیلی قبلا شنیدم، ولی خب من اعتقاد ندارم به این جمله.
پارسا:
به نظرم تقریبا درسته، یعنی من قبولش دارم این جمله رو.
بهروز:
در واقع ما میگیم که یه ضرب المثل هست، میگه که از کوزه برون همان تراوت که در اوست.
سامان:
نه اعتقادی این جمله من ندارم.
و ساله:
کسی که دلش پاکه قطعا نماز و روزش هم نماز میکنه هم روزه میگیره.
خب اعضای محترم گروه فامیلی، دوست دارم نظر شما رو هم بشنوم. بسم الله. نفر اول: آرزو خانم نوشت تو قرآن آیه‌ای هست با این مضمون که خداوند میگه مردم من از شما کاری رو میخوام انجام بدید که خیلی سخته و اون هم نماز خوندنه. هیچ واجب دیگه‌ای تو قرآن نیست که خدا در موردش همچین تعبیری داشته باشه و بگه نماز کار سخت و سنگینیه مگر برای خاشعین. پس قدم اول تایید سختی نماز خوندنه، چون حتی روزه گرفتن که نباید چیزی بخوریم و بنوشیم و زمان طولانی تری هم داره این تعبیر براش نیومده. حتی میبینیم برخی افراد هستن نمازخون نیستن ولی تو ایام ماه مبارک رمضان روزه میگیرن. حتی گاهی اوقات ممکنه جهاد کردن آسونتر از نماز خوندن باشه. نفیسه گفت
این که کار سختیه قبول، اما اساسا چون کار سختیه پس حتما کار به درد بخوری هم هستش. من یک بار در کلاسم این بحث پیش اومد، همه صندلی‌ها رو جمع کردم و گفتم همه باید شنا برن. از قضا ورزشکار کلاس بود که بهترین شنا رو رفت. بعد از شنا تو جمع دانش آموزانم ازش پرسیدم هفته چند ساعت تمرین میکنی؟ گفت که حداقل 3 روز در هفته به باشگاه میره و 2 ساعت تمرین میکنه. پرسیدم بهت خوش میگذره؟ راحته؟ گفت اصلا هم اینطوری نیست. اول اینکه پول میدم و یه عالمه عرق میریزم و بعدش هم ممکنه حتی مورد تنبیه مربیم قرار بگیرم. اما همه این سختی ها رو تحمل میکنم و میدونم که یه روز قهرمان کلاس و مدرسه و شهرم میشم. هیچ کس تو جهان نیست که بدون تحمل سختی به موفقیت برسه، حتی موفقیت بد، مثل کارهایی که مرتازهای هندی انجام میدن. کارشون مورد تایید نیست ولی برای این کار هم سختی های زیادی کشیدند.
بعد این مطلب نفیسه کل اعضای گروه شکلک تایید و احسن برای نفیسه خانو فرستادن که چقدر جالب تونسته برای دانش آموزای کلاسش با این شیوه جالب مطلب رو تفهیم کنه. آقا مهدی هم گفت
من اجازه میخوام یک کلیپ براتون بفرستم که ازش استفاده کنید. خیلی بشنویم با هم.
بعضی ها میگن ما قلبم پاک باشه کافیه، قرآن میگن نه کافی نیست. قرآن بسیاری از موارد، نه ده ها، خیلی بارها و بارها، ده ها بار تو قرآن کنار آمنه میگه با عمل صالحات، ایمان عمل صالح. کسی اگر عمل صالح باشه ولی ایمان نداشته باشه، ایمان داشته باشه عمل نکنه، باید هم ایمان باشه، ایمان یعنی قلب تاک باشه، عمل صالح کازم باید درست باشه. این مثل بگیم که ماشین باید موتورش خوب باشه. بله، حالا موتورش خوب، بله لاستیک ها چی؟ ترمز گازش چی؟ این که مثلا من حجاب قبول ندارم ولی کار خیر میکنم، خب کار خیر خالق تو گفته کار خیر، هم ایمانه هم کار خیر. اما یه نه، من کار به اون ندارم. قرآن انتقاد میکنم، یه بعضی یه آیه رو قبول دارم یه آیه رو قبول ندارم. دکتر میده نسخه میده، یه قرصش بخوری یه قرصش نخوری شما خوب نمیشه. بنابراین نمیشه گفت من اینو قبول دارم اینو قبول ندارم. ما اگر بنده خدا هستیم باید هرچی خدا گفته گوش بدیم. حتی مراجع تقلید ما با اینکه 80-90 سال درس خوندن با کم زیادش هرچی دکتر گفت گوش میدن. حاضر وقت دکتر 6 سال 10 سال درس خونده گوش بر آقا نمیده. بعضی هاشون میگن من باید رازش بخوام. مریضا راز دارا رو شما رو فهمیدن، هرچی شما گفتی گوش دادن. خیلی جا چقدر شما در عمر پشیمون شدی؟ پشیمون این چه؟ یعنی تشخیصم غلط بود. آدمی که در عمر صدها و هزارها بار با کم و زیادش پشیمون میشه، این که نمیتونه بگه من تشخیص خودم عمل میکنم. اگر تشخیص درست بود که همه پشیمون نمیشدی. اگر تشخیص مردم درست بود که همه طلاق نبود. این همه تحقیق بکنن بعدم ازدواج کنن تو همون سالای اول دوم طلاق میگیرن، یعنی چه تشخیصم درسته؟ آدمی که این همه طلاق و پشیمون در زندگیشه چطور میتونه بگه تشخیص خودم؟ هر چی خدا گفته. فصلی لربک وانحر.
آرمان هم گفت
هنوز مونده تا نظر مخالفین رو بشنویم، اما من یه صوتی رو براتون میفرستم تا با گوش دادن بهش یه بار دیگه مطالب دوستان در ذهنمون مرور بشه و ببینیم که واقعیت امر هم غیر از این نیست. بشنویم.
خب وقتی ما میبینیم در شرع مقدس اسلام این همه راجع به نماز، چه در قرآن، چه در کلمات نبی مکرم، چه در فرمایشات معصومین ترغیب و تشویق و اهتمام نشون داده شده، کشف میکنیم که این نماز در بین مجموعه داروهای درمانگر بیماری های جسمی و روحی و فردی و اجتماعی انسان اون عنصر اصلی یا یکی از اصلی ترین عناصره. همه واجبات شرعی، اجتناب از همه محرمات، تشکیل دهنده مجموعه ایست از داروی تجویز شده از سوی پروردگار برای تقویت بنیه روحی انسان، اصلاح امور دنیا و آخرت انسان، اصلاح جامعه، اصلاح فرد. مجموعه احکام اینجوری است. منتها در این مجموعه بعضی از عناصر کلیدی هستند. نماز شاید بشود گفت کلیدی ترین این عناصر. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه. اول این درباره مؤمنان، مجاهدان راه خدا، ایثارگران در طریق تحکیم معارف الهی اینجوری هستند که وقتی ان مکنناهم فی الارض، وقتی ما اینها رو در زمین متمکن کردیم، قدرت رو به اینها سپردیم، خیلی کار رو باید انجام بدن، استقرار عدالت، ایجاد چه، اما اول چیزی که وجود دارد اقام الصلا، نماز رو اقامه میکنن. چه رازیست در این نماز که اقامه اون اینقدر مهمه.
بله دوستای خوبم، این هم از خاطرات آرمان امروز. با آرزوی روز و روزگاری خوش برای همه شما عزیزان، تا یه آدینه دیگه با همتون خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای مهربون میسپاریم. اما شماره تلفن‌های روابط عمومی رادیو معارف رو یادتون باشه تا نظرهای خودتون رو در صورت تمایل به ما برسونید تا باعث راهنمایی و دلگرمی ما بشید. دو تا شماره تلفن 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 برای همین منظور برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. اگه تمایل داشتید نظرهاتون رو پیامکی هم میتونید برای ما ارسال بکنید. شماره پیامک ما 30553. تا جمعه بعد، خدا نگهدار.
هموطن به پیش با از بیستوبار سوی بله های فخر و افتخار، هموطن به پیش، هموطن به پیش.
هر استان
سلام. صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت. الله يا من صدای فضیلت و فطرت.